أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که اگر مقبوض بعقد فاسد خودش موجود بود، رد اون عین واجب است، و اگر تلف شد بدل او واجب است. اون بدل یا مثل است یا قیمه. اگر مثل بود که حکمش روشن است، و اگر مثلی نبود یا مثلی بود و مثلش متعذر بود و در حکم قیمی است، باید قیمتش پرداخته بشود. منتها بحث در این بود که آیا قیمت یوم القبض است، یوم التلف است، یوم المطالبه است، یوم الاداس یا اعلى القیم است. این وجوه گفته شد. اون چی که به ذهن نزدیکتر می رسید این بود که مادامی که خود عین موجود است، عین، و روزی که عین تلف شد ذمه ضامن فارغ نیست بلکه مشغول است. مشغول به خود عین نیست، برای اینکه ذمه مشغول است به چیزی که قابل تعدیه باشد. گرچه ذمه وسیع تر از حکم تکلیفی است، اما ظاهر علالید ما اخذت حتی تعدی آن است که چیزی در ذمه ضامن هست که قابل تعدیه باشد. و اونی که قابل تعدیه هست در صورت وجود عین خود عین است، در صورت تلف عین بدل عین. پس بنابراین قیمت یوم تلف به ذهن میاد. و این که گفته شد تفاوت جوهریست بین این که خود عین در ذمه باشد یا قیمت یوم تلف، این است که ممکن است قیمت سوقیه عین بالا بیاد، بنابراین ضامن عهده‌دار اون تفاوت قیمت سوقیه است از یک سو، یا اعلی القیم را ضامن است از سوی دیگر. و این فرود در صورتی که با تلف عین قیمت به ذمه بیاید اصلا مطرح نیست. این سخن ناصواب است. چرا؟ برای اینکه همه این فرود در باره خود قیمت هم تصویر دارد. قبلا که با قیمت این گونه از معاملات مالی و اقتصادی رو صورت نمی دادن، فکر می کردن قیمت کم و زیاد ندارد، قیمتی امر ثابت است، در حالی که منظور از این قیمت مقدار مالیت است. به فروع فراوانی درباره قیمت یعنی مالیت قابل ترسیم و تصویر است. مثلا یه وقت است که در اثر معاملات ارزی ارزش این ارز کم و زیاد می شود، کم می شود، زیاد می شود. خب اگر ارزش این ارز زیاد شد یا کم شد، در حقیقت خود قیمت کم و زیاد شده است. یعنی بنا شد که 100 دلار قیمت این کالا باشد. این کالا تلف شد، روزی که تلف شد 100 دلار به عهده ضامن آمد. این 100 دلار قبلا یه مقدار میارزید، حالا الان کمتر میارزد. در طول این مدت خود این ارز کم و زیاد شد. آیا این ضامن نباید هم اون 100 دلاری که در یوم تلف میارزید بده، یا باید 100 دلاری که الان از قیمت سقوط کرده، از ارزش سقوط کرده بده؟ نظیر همه این 100 دیناری که برای عراق رخ داد، خب اگر در عینی رو یکی گرفته با بیع فاسد، این مقبوض به عقد فاسد بود و در سال دو سال قبل تلف شده است، و چون دو سال قبل تلف شد قیمت این در ذمه او هست. بعد حادثه پیش آمد که اون 100 دینار عراقی سقوط کرد از قیمه ارزش، حالا همون 100 دینار رو باید بپردازد. پس در جریان قیمت هم این تفاوت ها هست، یعنی خود اون مال ارزش مالیتش کم و زیاد می شود. یه وقت سخن در همین اسکناس 4/6 است، برای این رو باید بدهد یا به لحاظ مالیت باید بدهد. شما که می گویید سقوط از مالیت هم حتی منزله تلف است کماسیتی، بنابراین کم شدن ارزش این نقد، این درهم ارزش کم شد، این دینار ارزشش کم شد، مالیت مالیتش کم شد، این به منزله نقصان خود عین محسوب می شود. خب البته کالاهای مهم جهانی بله، ولی الان از اینه که این یک کالای جزئی خریده و به بیع فاسدم خریده، مقبوض به عقد فاسدم هست، به این عین مدتی دستش بود و تلف شد، یوم تلف این 100 دلار میارزید، الان بعد از یک سال همون 100 دلار رو باید بدهد، یا اینکه این 100 دلار که تنزل کرده نباید که به همین اندازه بدهد، باید معادل اون 100 دلاری بدهد که پارسال بود. این یه فرق. فرق دیگر و فرق دیگر اون است که این پول قیمتش کم و زیاد نشده، ولی کالاها در اثر زیادی تقاضا عرضه و کمی تقاضا پایین آمده و این شخص هم سوداگر این کالا بود. اگر این پول را می داشت می توانست کالای بیشتری بخرد بعد استفاده کند. یک چند ماه این کالا قیمتش آمده پایین، این پول هم پیش ضامن بود و نپرداخت، پول همون ارزش دارد، ولی کالا در اثر فراوان شده مثلا جلوی صادرات رو گرفتن. این شخص هم کارش خرید و فروش این کالا بود در داخل کشور. اگر پول خود را می داشت می توانست کالاهای بیشتری بخرد و بفروشد و بهره برداری کند. این کالا چون پایین آمده است، اون پول اگر دستش بود می توانست کالای بیشتری بخرد، دوباره این کالا گران شده است، یعنی به همون قیمت اولیش برگشت. آیا اینجا این شخص ضامن باید همون ارزشی را بدهد که در 6 ماه قبل بود یا کم داره بیشتر؟ اینم یه فرض. فرض سوم آن است که این کالا در همون روزی را که این با این مال در یوم تلف می شود، ممکن بود تو مقدار انسان کالا تهیه کند، الان در اثر تورم قدرت خرید پایین آمده، با اون مقدار پول نمی شود جنس زیادی را خرید، ارزش پول پایین آمده، نه سخن از ارز خارجی باشد، در خود داخل مملکت تورم پیدا شده، کالاها گران شده، با اون پول قبلی نمی شود فعلا این مبلغ مقدار کالا تهیه کرد. آیا معیار قدرت خرید است، ارزش مالیت است، یا هم اون 100 درهمی که 100 تومانی که یا 1000 تومانی که این شخص بدهکار بود، این 1000 تومانی که بدهکار بود و نپرداخت، با اینکه مالک مطالبه میکرد اون نمیپرداخت، در یک سال قبل با اون 1000 تومان میشد یک کالاها بیشتری بخری، الان نمیشود. آیا معیار قدرت خرید است یا خود 1000 تومان؟ پول کم و زیاد نشد، قدرت خرید فرق کرد، اون مالیتش فرق کرد، حادثه پیش نیامد. گرچه ممکن است این فرع سوم با بعضی از فروع یاد شده نزدیک باشد، ولی عین اون نیست. بله خب، یه وقت است که حادثه پیش میاد، خود این پول کاغذ نظیر اون چه که در عراق پیش آمد، کالاها فرقی نکرده، ولی این چون پشتوانه ندارد، این اسکناس مثل فتوکوبی زیراکس شده، بی قیمت شده یا کم قیمت شده. در صورت اول عرض خارج است، نه عرض داخل. در داخل مملکت حادثه پیش نیامده، در سطح جهانی و قیمت عرض بالا پایین شده، و اون چه هم که در این کشور هست اون عرض خارجی نیست، ولی اتفاقا این شخص یه معامله عرضی کرده است. بنابراین با این صورت‌های بعدی فرق دارد. کل مملکت که به اسکناس رایج هست، هم کالاها سر جا خودش هست و هم پولها، لکن این شخص در خصوص این مورد چون معامله ارزی کرده است، در سطح جهانی نسبت به ارز، یعنی مثلا دلار قیمت کم و زیاد شد، اینا مشکل خاص پیدا کردن. خب بله دیگه، ما حالا بنا شد که یوم الطرف رو انتخاب بکنیم، چون مادامی که عین موجود است خود عین رو باید داد. مرحوم آسمان کاظم رضوان الله علیه فرمایش رو این بود که چون ذمه اوسع از تکلیف است، علالید ما اخذت حتی تعدی، میباید خود عین در ذمه است و در یوم الادا چون تعدی عین ممکن نیست، قیمت همون یوم الادا رو باید داد. این سخن خیلی تام نبود، نقد مرحوم آقای نائینی و امثال مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیهم ایجاب کرد که بزرگان دیگر نپذیرند این حرف رو. نه، خود همین علالیت ما اخذت حتی تعدی مزیل است به تعدیه. علالیت ما اخذت حتی تعدی میگوید کسی که دست رو مال مردم گذاشت، همون را که گرفته است باید بپردازد. فرمایش مرحوم آقای نائینی این است که علالیت چیزی را بر ذمه این شخص ضامن قرار میدهد که قابل تعدیه باشد، حتی تعدی، این تالفه که قابل تعدیه نیست. پس چیزی باید در ذمه ضامن باشد که قابل تعدیه است و اون بدل اوست. مرحوم سید میفرماد به این که دائره وضع اوسع از تکلیف است، مرحوم آقای نائینی نفهم برای ما قبول داریم که دائره وضع اوسع از تکلیف است. در تکلیف الزام فعلی هست، در دائره وضع قبول امتثال است، قابلیت تکلیف رو دارد، برای اینکه دارد حتی تعدی. پس چیزی در ذمه ضامن است که تعدیه پذیر باشد. خب بله، نه غرض دارید که الان که تلف شد چی در ذمه ضامن هست؟ الان که این تلف شد بدل این در ذمه ضامن است. مرحوم سید طباطبایی رضوان الله علیه فرمود خیر، وقتی این تلف شد خود این هست. یوم الادا چون ادای این ممکن نیست، بدل این رو میدن، پس بدل این در یوم الادا. نقدی که برشون وارد شده است این است که اگر این موجود است خود این، اگر این تلف شده است، چیزی در ذمه ضامن هست که قابل تعدیه باشد. اونی که قابل تعدیه است بدل اوست، بدل او در مثلی مثل، در قیمی قیمت. پس قیمت یوم تلف به ذمه می آید. منتها برخی ها گفتن که تفاوت این است که اگر خود این باشد، زیادی و کمی قیمت سوقی مطرح است اینجا نیست، اعلی القیم مطرح است اینجا نیست. پاسخشون این است که اگر نقد به قیمتم به ذمه ضامن بیاید، هم اعلی القیم مطرح است هم تفاوت سوقیه، زیرا منظور از قیمت این 100 دلار یا 100 درهم یا 100 دینار نیست، منظور از قیمت اون ارزش مالی است و قدرت خرید است. این قدرت خرید کم و زیاد دارد. سه فرعش گذشت، فرع چهارم مونده که چهار فرع رو پول سخن است. اون فروعات سگانه رو پول بود، این فرع چهارم هم رو پوله. و اون فرع اینه که الان وقتی که مثلا در محاکم اگه کسی مال مردم رو باید میداد و عمدن عالمن آمدن با امکانی که داشت نداد، سخن از امکان زو اسرتن و نظرت و میسره نبود، مال مردم رو گرفته و با قلدری هم نمیداد تا محکم او رو وادار کند به تعدیه. بعد از 6 ماه یا 1 سال که بخواد بدهد، مسئله خسارت تأخیر تعدیه رو دارن. اونا میگن رباست، در محکمه میگن نه، شما عهده‌دار خسارت تأخیر تعدی هستی. یعنی مال مردم را 6 ماه قبل میخواستی بدی ندادی، حالا خسارتش باید بدی. اینا میگن رباست. ببینیم آیا در این گونه از موارد رباست یا خسارت تأخیر تعدی ربا نیست. قبلا برای پول ارزش قائل نبودن، فقط پول میگفتن که ما یبذل به ازای العین است. رو پیشرفت مسائل اقتصادی میگن برای پول هم آثاریست مثل خود عین، مثل فرش، مثل زمین، مثل خانه. همون طوری که فرش دو تا فایده دارد. واحد تجاری و مسکونی دو تا فایده دارد. بخشی از این فواید جزء منافع مستوفات است، مثل اینکه قاسب رفته فرش پهن کرده رو شش ماه نشسته، یا در اتاق رو باز کرده یا در اون مغازه رو باز کرده که واحد تجاری و مسکونی شش ماه نشسته. اینو میگن منافع مستوفات. یه وقت هست که نه، این فرش لوری کرده گذاشته کنار، در مغازه یا واحد تجاری هم بسته، نه خودش نشسته نه اجاره داده. اینو میگن منافع غیر مستوفات، یعنی منافع اون محل را استیفا نکرده، منافع فرش استیفا نکرده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکال داشتن که آیا علالیت شاین میشه یا نمیشه، برای اینکه علالیت راجب عین است، راجب منافع نیست. این سخن ناسواب بود، برای اینکه اخذ کل شیء به حسب اخذ منافع به همون استیلای بر منافع است، اخذ عین هم به سلطه خارجی بر عین است. پس علالیت مؤاخذت هم منافع شاین میشه هم عین را، منافع هم چه منافع مستوفات چه غیر منافع غیر مستوفات. الان ثابت شد که این 1000 تومن مثل یه تک فرشه، این دو تا منفعت دارد. یه منفعت مستفاد مثل این که خود اون شخص کاسب بود، با 1000 تومن خرید و فروش میکرد و تجارت میکرد. یه وقت اصلا گذاشت به حسابش تو بانک یا گذاشت تو جیب، منافع غیر مستفاد. اگر این پول، این 1000 تومن مثل فرش است، ددل اغلا منافعی دارد، گاه مستوفات گاه غیر مستوفات، و شما هم منافع مستوفات را تحت زمان زامن میدونید، چرا خسارت تأخیر در تعدیر اشکال میکنید؟ میگید این رباز، این منفعت 1000 تومن رو تفویت کرده، یا خودش مدت ها از این 1000 تومن بهرهای تجاری مورد خرید و فروش میکرده و مالک را از بهره برداری از مال خودش محروم کرده. خب منفعت و کل شیء به حسبه، این چه ربایی؟ پس این فرع چهارم. نه، در اصل منفعت ربا این است که از ما اول میخوان برای اوی منفعت درست کنن. اگر اون صورت نباشه میشه مضاربه، میگن آقا این فرش رو، این مال رو میگیرید تجارت میکنید، درصدی مال شما درصدی مال من. خب نه، اون حق با اون حق نیست، او رو شارع مقدس تحریم کرده، ولی اینجا غصب کرده، منفعت مردم رو گرفت تلف کرده. آیا این مال، این 1000 تومن منفعت دارد یا ندارد؟ این منفعتش دو قسم است، یا تحت استیفاست یا تحت استیفا نیست. یک کسی بگیرد با مال مردم تجارت بکند، صاحب مال رو تو خونه خونه‌نشین بکند، خودش بهره برداری کند، این منافع مستوفات مال مردم هست یا نیست؟ چرا علالیت شاملش نشه؟ این که ربا نیست، این جزء اسلاف مال غیر است. حرمت مال مسلم که حرمت دم اوست، فقط این رو شامل می شود، یا منافع مستوفات هم شامل می شود و منافع غیر مستوفات هم شامل می شود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ممکن است که درباره علالیت مؤاخذت اشکال داشته باشد، ولی درباره حرمت و مال مسلم که حرمت دمه که اشکالی ندارن، که ایشون به همان ظاهر اخذ، اخذ خارجی است، این درباره این صادق است. حالا سلمنا، گرچه اخذ کل شیء به حسب اخذ منافع هم صادق است، ولی بالاخره حرمت و مال مسلم که حرمت دمه که هست. مستند ما امضای شارع با غرایز و غلا. اگر غرایز و غلا این است که نمیگن شما زور میگی، نه، غرض این که حرمت و مال مسلم که حرمت دمیهی که هست، الان چون لفظ علالیت مؤاخذت ایشون فرمون که عقص باید به این خارجی تعلق بگیره، که بعد مرحوم اسمم کاظم و رضوان الله به دیگران یا مرحوم آینانی این اشکال میکردن که عقص کلشه به حسبه. اینجور نیست که اگه کسی در مغازه کسی رو قفل بکنه نگن که این منافعشو گرفته، عقص هست. حالا بر فرض اون شاملش نه، حرمت و مال مسلم که حرمت دمه که شامل میشه که. غرض آن است که اگر برای این کاغذ مالیتی هست و منافعی هست و منافعش دو قسم است، یا مستوفات یا غیر مستوفات، حالا شما فرض روشنشم راضی فرمایید. چرا دیگه؟ مگر منافع مال مسلم نیست؟ نه، مگر منافع جد مال. حالا شما در صورت های تو این مثال های قبلی گاهی ممکن است در اثر اینکه کم هست به ذهن نیاید، و قرآن کریم فرمود شما با رو محور کلی سخن بگیم، شما خیلی حواستون رو مسائل جزئی نباشد. فقط ما گفتیم قباله تنظیم کنید، سند تنظیم کنید، شاهد بیارید که مشکلی پیدا نشه. نمیگیم در مواردی که الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم، نمیگیم مرات در یک لیست سیب زمین میخرید برید قباله تنظیم کنید، که ما اینو نمیگیم. اینو خود قرآن هم پیش بینی کرده، فرموده که این که ما میگم سند تنظیم کنید، قباله تنظیم کنید، شاهد بیارید و امضا بکنید، برای که مشکل محکمه پیش نیاد. الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم، حالا یه خودکار میخواد بخری و قباله تنظیم بکنی، یه کاغذ میخواد بخری شاهد بیاری، اینا رو فرمود من نمیگم، اون تجارت های مهم رو بگم. حالا شما بیایید و بازار و بورس هست و تجارت هست و چند تا کشتی نفت، این چند تا کشتی نفت اگر چون چه یک ماه این چک ها برگردد، صف این زندانی های اوین رو شما نمیتونه بشماری، من که همه شکا بر میگرده، اینا به روز دارن زندگی میکنن. این اگر چون چه چک های این آقا برگرده و پول نشه، اینم بالاخره برای یه عده زیاد امضا کرده، بدهکار دیگریست، اونها هم بدهکارن، اونها هم بدهکارن، همه اینها باید برن زندان. نباید گفت به این که حالا ما یک کیلو سیب زمینی خریدیم قیمتش این طور شد، این میشه ربا. خود قرآن پیشبینی کرده، فرمود من این رو حوادث جزئی روز رو معیار قرار نمیدم، الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم، اونجا که نبض مملکت است، اقتصاد مملکت است، اونجا حساب بکنید. خب حالا با سرمایه این آقا تو میدان بورس، یک کسی رفته مرتب چند کشتی نفت خریده، جابجا کرده، بعضی مدتی میلیاردر شده، و این آقا همون تو محکمه ها میدوه، بعدم بعد چند سال این پول او رو برگردونن، میگن آقا این پول شما این مقدار بود، اینم این پول شما، بقیه میشه ربا. این است یا نه منافع مستوفات این را هم شخص باید بپردازد. این صاحب مال اگه بگه آقا این یک 10 میلیونی که من داشتم، با این 10 میلیون تو کار کردی، رو به کار کشیدی و شدی میلیاردر، این پول مال منه، این ربا خواسته، این خلاف شرع گفته. یا اگر محکمه خسارت تأخیر تأدیه را امضا کرده است، حکم ربوی داده است، یا نه این منافع مستوفات صاحب مال رو گفت به صاحب مال برگردون. این فرع چهارم است. اون بزرگوارایی که میگفتن فرق اساسی است بین این که ما بگیم قیمت یوم التلف یا قیمت یوم الادا فرق اساسی است، برای اینکه اینا نظر شریفشون این بود که اگر قیمت یوم الادا 1000 تومان است، این 1000 تومان در عمود زمان همون 1000 تومانه، همین که برخی ها درباره مهریه ها همه حرف مهیان هم میزنن. آیا این 1000 تومانی که مهریه بود، 1000 تومان مهریه بود یا مالیت و قدرت خرید مهریه بود؟ 1000 تومانی که اون شخص میداد برای بهای یک زمینی، 1000 تومان بود یا قدرت خرید که معادل زمین است بود باشه؟ اگر قدرت خرید است، این قدرت خرید باید محفوظ بمونه. پس اینم 4 فرع دارد. در خود قرض شارع مقدس چون عوض مسما را بررسی کرده، نه شارع مقدس امضا کرده، طرفین در مسئله قرض، در مسئله به عقد صحیح آمدن برای مالیت خودشون حدی قائل شدن با ترازی طرفین، و شارع هم همین امضا کرده. یه وقت از کسی مادام که معامله سفهی نباشه، به تعبیر مرحوم خوی رضوان الله علیه، معامله حتی اگه صفیح باشه اب نداره، معامل نباید صفیح باشه. حالا کسی فرش 1000 تومانی را فروخته به 10 درهم، مال خودش دیگه، شهر مقدس امضا میکند یا نه؟ اگر یه وقتی 10 برابر بفروشد، خریدار مغبون است و خیار قبل دارد. اگه خیار قبلش اعمال نکرد چی؟ نه چه کم چه زیاد. در اونجایی که عقد صحیح باشه، طرفین برای مال خودشون مرزی قائلن، مال به دست خودشونه دیگه. الناس هم مسلطون علی اموالهم. یه وقت هست میگن این معامله صفحی است باطل است، یه وقتی میگن نه معامله صفحی باطل نیست، معامله صفیح باطل است. این شخص صفیح نیست، عاقل است، اغراض فراوانی دارد، حالا خواست به این بزرگوار تخفیف بدهد، فرش 1000 تومانی را داده 10 تومن، عاقل است و خردمند است و مال خودشه. شما که نمیتونید بگید معامله باطل است که، اگر صفیح باشد بله معامله صفیح باطل است. شما اگر بگید بازار ایران نمیپسنده، بله خب بازار خیلی چیزی نمیپسنده، این شخص با میل خودش با اراده خودش تخفیف داده به این آقا. نه، اگر این شخص مالیت خود را با همین مقدار تهدید کرده است، مرزی برش گذاشته، شارع که جلوش نمیگیره که میگه آقا این 1000 تومانی که الان من به شما میدم، بعد از 1 سال این 1000 تومان میشه 900 تومان، ولی من قبول دارم شما همین 1000 تومان من بدی. این میشه ربا، این میشه ربا. چرا؟ چون شارع مقدس فرمود این مرز مال شما نیست. ما خیلی از چیزاست که مسائلش نمیدونیم. خدا فرمود شما درباره ربا سخن نگید، برای اینکه اونم که گفتن ربا حلال است، گفتن احل الله البیع و حرم الربا، انما البیع مثل الربا. اونا گفتن که انما البیع مثل الربا، چطور بیع حلال است و ربا حرام؟ شما فرمود که نه، احل الله البیع حرم الربا. خیلی از مسائلات که شما نمیدونید، اینجا را فرمود شما مرزبندی است. اینجا نمیتوانید بگویید که من 1000 تومان را به شما میدم، بعد 1 سال 1100 تومان میدم. میتونه کمتر بگیرید اما بیشتر نمیتونه بگیرید. و همین مقدار که مرزبندی کردید، گفتی 1000 تومان 1000 تومان، این رو من امضا میکنم. اما بخواید مرزبندی رو به هم بزنید، نه. اگر چون چه قیمت چیز کم شد، مثلا 1000 تومان قدرت ارزشی بیشتر شد، این آقا همون 1000 تومان رو باید بده، برای اینکه طرفین راضی شدن به این مرز. ولی در مواردی که اتلاف است، غصب است، این شخص آمده با مال مردم تجارت کرده، یه صندوقی به عنوان قرض الحسنه و یا بانک و امثال زاله تشکیل داده، مال مردم رو گرفته، با او رفته تجارت کرده و خود شده سرمایه‌دار، اینا منافع مستوفات ثروت مردم است. بعد از اینکه دادگاه او رو محکوم کرده، این میگه به این که من 100 میلیون تومان از بانک گرفتم، الان هم این 100 میلیون تومان این است. یا اگر بانک او رو محکوم بکند به خسارت تأخیر تعدیه و مانند اون، این ربا نیست. برای اینکه شما از این 100 میلیون کار کشیدی، منافع این 100 میلیون مال مردم است نه مال شما. منافع مردم باید بدید، اگر خودش هست خودش، نشد مثلش باید بپردازید. غرض این است که اون بزرگوارا که گفتن ثمره نزاع این است که اگر ما قیمت یوم تلف را بگیم با قیمت یوم الادا را اینقدر فرق دارد، بگیم نه خیر فرق ندارد. هم یه چیزی گفتیم که با ظاهر روایت مطابق است، و هم چیزی رو گفتیم که غرائز و عقلای رو پس نمیزند. یعنی اگه ما فرمایش مرحوم اسمم کاظم رضوان الله رو بگیم علل ید ما اخذت حتی تعدی، میگه خود این عین در ذمه ضامن است تا ادا بکند، چون علل ید ما اخذت. ببینیم این نقد مرحوم آینانی هم سال آینانی وارد است. فرمون درست است که مسئله وضع اوسر از تکلیف است، ولی ظاهر این نبوی مرسل که فقط علل ید ما اخذت، زیلش نستد تعدی، یعنی چیزی در ذمه زامر است که قابل تعدیه باشد. حالا این بدل هست، بدل هیلوله است، اون مال تعذر است و سقوط. اگر تلف باشد دیگه بدل هیلوله نیست، بدل هیلوله مال جای تعذره، یعنی کشتی غرق شده، ممکنه بعد از 6 ماه کالای کشتی بیرون بیاد، اما این 6 ماه رو میگم بدل هیلوله بدید. اون صورت تعذر است، نه صورت تلف. در صورت تلف بدل بدل واقعی است. خب پس علل ید ما اخذت حتی تعدی، یعنی چیزی در ذمه ضامن است که قابل ادا باشد. اگر خود عین موجود است، خود عین روزی که عین تلف شد بدل عین، اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمه، پس قیمت یوم تلف میآید. اما اینکه گفتن فرق است، اگر ما گفتیم عین باشد یا قیمت، اگر عین باشد علل قیم مطرح است، تفاوت قیمت سوقی مطرح است، ارتفاع کم و زیاد مطرح است، میگیم همه اینها با اضافه در همین جریان یا بدون اضافه 4 فرض است، 4 مسئله است که در باره پول دایره، هیچ فرقی نمی کند از این جهت. فتحصله که ظاهر علل ید ما اخذت حتی تعدی این است که اگر عین موجود باشد عین در ذمه ضامن است، و اگر عین تلف شد یوم تلف ذمه ضامن فارغ نیست، چیزی در ذمه او هست یوم تلف. اگر مثلی بود مثل، قیمه بود قیمت، و این قیمت اگر مثلی بود که حکم خاص خودش دارد، اگر مثلی متعذر بود یا قیمی بود، این قیمت این 4 فرع را زیر مجموعه خود دارد، این نه با ظاهر علل ید مخالف است، نه غرایز و عقلا با انکار با او روبرو شود. حالا میمونه مسئله تعذر و مسئله سقوط از مالیت. قبلا گذشت که تعذر در حکم تلف است فل جمله نه بل جمله، یعنی وقتی که این حالا در دسترس نیست و یا مالیتش ساقط شد، این به منزله تلف است نه در جمیع آثار. چرا در جمیع آثار منزله تلف نیست؟ برای اینکه چرا فعل جمله و نه بل جمله؟ برای اینکه اگر این تلف بشود، این ضامن باید بدل او را بدهد و مالک این بدل می شود، مثل مالک مبدل. مال او تلف شد باید بدل او را بپردازد. اما اگر این متعذر بود نه معدوم، تلف نشد متعذر بود، این بدل را که این ضامن به مالک داد، 2 فرع است، 2 قول است. آیا مالک این بدل مبذول می شود؟ کما ذهب الیه شیخ رضوان الله در مبسوط و خلاف، صاحب قنیه فرمود، ابن ادریس فرمود، این بزرگوارا فرمودن، بلکه ادعای نفی خلاف کردن یا ادعای اجماع هم کردن. یا نه مالک نمی شود، بر اون مباح است. چرا؟ برای اون که اون اینکه تلف نشود موجود است، از ملک مالک هم که خارج نشد. اگر چنونچه این بدل ملک مالک بشود، این جمع بین عوض و معوض از هر دو معلوم میشود. اون ملک مالکیه، اون عین مالکیه الان، اون عینی که موجود است الان یا غرق شد یا گم شد یا دوز برد، اون عین ملک کیه؟ ملک مالک دیگه. اگر این بدل را که ضامن تعدیه کرد، اینم ملک اون مالک بشود، که این جمع بین عوض و معوض است. میبینید اونجایی که تعذر باشد با اونجا که تلف باشد، میبینید چقدر فرق است. در صورت تلف العین همه فتوا میدن به این که بدل ملک تلق مالک میشود، و مال او تلف شده بدلش باید بگیره دیگه. اما مال او موجود است، هر کس در هر نقطه عالم بخواد در اون عین تصرف بکند باید به اذن مالک باشد. وقت این بدل او را هم خود مالک واقعا مالک بشود، این جمع بین عوض و معوض. اگر بگیم به این که ملک او نمی شود، برای او مباح است، جمیع تصرفات مباح است یا نظیر اباحه تصرفی که برای مهمان هست در مهمانی ها. میزبان وقتی یه ظرف غذایی رو برای مهمان می آورد، بر او اباحه تصرف است دیگه، مالکیت که نمیاد که او به همراه خود ببره یا به دیگری بفروشه، اینجا میبره بگیره بفروشه، این آثار ملکیت، یا بگیره وقف بکنه یا صیغه وقف را همونجا جاری بکنه. جمیع تصرفات که برای میز برای مهمان نیست، فقط اباحه تصرف است. اینجا هم بر فرض اباحه تصرفات برتر و بیشتر باشد، نظیر معاتات می شود. در نظیر در معاتات نفرمودن به اینکه نظر بعضی ها بر این است که مفید ملکیت نیست، مفید اباحه تصرف است، در صورت تلف العین میشه ملک او. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فهمد به این که این طوری که شیخ طوسی رضوان الله علیه، ابن ادریس رضوان الله علیه، این بزرگوارا فرمودن، ظاهرش مثل که میخوان ادعای اجماع بکنن. یک و ادله غرامتم که ای کسی مال مردم را از بین برده ضامن است، اینم فرمایش این آیه رو تایید میکند. اگر نبود ظهور اجماع و اگر نبود ظهور ادله غرامت، ما ممکن بود ملکیت نپذیریم، بگیم به این که این مباح است برای او، اباحه تصرف است نه ملکیت. از اون طرف اشکال بر میگرده، میگه خب شما اگر گفتید به این که این عین، این بدلی که دادیم اگر ملک مالک بشه و جمع بین عوض و معوض است، اگر این بدل از ملک ضامن خارج نشود و وارد ملک مالک نشود، از سوی دیگه جمع بین عوض و معوض است. چرا؟ برای اینکه ضامن وقتی غرامت میپردازد بدل میدهد، یعنی اون عینی که گم شده است یا مورد تعذر است به ملک این آمده. خب پس از اون طرف عین وارد ملک ضامن شد، چون تلف که نشد که، موجود است. چون ضامن دارد عوض میپردازد غرامت میدهد، این غرامت از ملک او خارج شده، از اون طرف عین وارد ملک ضامن شده. اگر این غرامت از ملک ضامن خارج نشود و وارد ملک مالک نشود، در اون مجرا جمع بین عوض و معوض است. یعنی چی؟ یعنی این ضامن هم مالک مال خودش هست، منتها برای مالک اباحه تصرف کرده، و هم مالک اون معوض است. این میشه جمع بین معوض و جمع عوض معوض. میگن از اون سنخ نیست، برای اینکه این غرامت است نه معامله. ضامن به هیچ وجه مالک معوض نخواهد شد. برای مال ضامن مثل تلفه. شما نباید بگید پس پول مفت از کسیش میره. بله مفت از کسیش میره. این معاوضه نیست، این قرارداد نیست، این در برابر خسارتی است که وارد کرده. خب اگه کسی مال مردم رو شکونده، چیزی که میدهد عوض یه چیزی است، یعنی معاوضه است. بله ما عرفاً میگیم عوض، برای شرعاً میگیم غرامت. برای اینکه درست حرف بزنیم نمیگیم عوض، میگیم غرامت. اون مال باخته میگوید عوض مال مرا بده. این فرهنگ عرفی است، نه فرهنگ حقوقی، نه فرهنگ شرعی. در فضای شریعت نمیگیم عوض که، میگیم غرامت. خب اگه کسی میخواد دیه بده، زده دست مردم رو شکنده، میگیم عوض میگیره، یه چیزی میده چیزی میگیره، یا غرامت است. مثل که کاسه خود انسان دست انسان افتاد و شکست. گاهی مال یک جانبه از کسی آدم بیرون میره، گاهی مال از کسی انسان بیرون میره، چیزی دیگر به جای اون مینشیند، اون میشه معاوضه. اما در مسئله ائتلاف، در مسئله ضمانات، در مسئله غصب، در مسئله دیگه از سنخ غرامت است نه عوض. تا شما بگید پس این مال که از کسی او رفته چیز دیگر به جای او آمده، نه خیر، مال از کسی ضامن رفته، چیز هم به کسی او نیامده. تا اینکه محظور جمع بین عوض و معوض بشود، اگر محظور جمع بین عوض و معوض هست، در مسئله طرف مالک است، نه در طرف ضامن. ضامن غرامت است، غرامت که عوضی چیزی نیست. غرامت یه خسارت یک جانبه است، عوضی ندارد. که اگر محظور جمع بین عوض و معوضی هست، در مسئله اون مالک است. حالا تتمش ایشالله برای فرصت. والحمدلله رب العالمین.